روش پنجم، بازی رفاه و ثروت. چه وقت باید از این روش استفاده کنید؟ وقتی می‌خواهید قدرت تخیل خود را گسترش دهید. وقتی می‌خواهید شفافیت و صراحت بیشتری به آرزوهایتان بدهید. وقتی می‌خواهید حضور پول را در تجربیات خود بیشتر کنید. وقتی می‌خواهید با احترام به تفاوت‌ها جریان وفور و فراوانی را به سوی خود افزایش دهید. محدوده جهتگیری احساسات شما. بازی رفاه و ثروت زمانی برای شما بسیار مناسب است که درآمد فعلی جهت احساسات شما به این شهر باشد: 1. لذت، آگاهی، احساس توانمندی، آزادی، عشق، سپاسگزاری تا شماره 16 دلسردی. اگر از شرایط فعلی همسویی احساسات خود مطمئن نیستید، به فصل 22 بازگردید و از آن فهرست 22 گانه درجات مختلف احساسی نسخه‌ای برای خود تهیه نمایید. در این فرایند شما با تصور ایجاد یک حساب بانکی کار خود را شروع می کنید. به عبارت دیگر، هیچ بانک واقعی در کار نیست، اما شما درست مثل یک حساب واقعی پولتان را واریز و برداشت می کنید. می توانید از یک دستچک قدیمی که دیگر از آن استفاده نمی کنید کمک بگیرید یا برنامه حسابداری در کامپیوترتان. شما حتی می توانید دفترچه یادداشت خود را به عنوان دستچک در نظر بگیرید و از صفحات سفید آن برای یادداشت اشتباهات محاسبات و همینطور ورقی چک استفاده کنید. هدف از این کار این است که این فرایند تا جایی که ممکن است واقعی به نظر بیاید. روز اول میزان سپرده شما 1000 دلار خواهد بود که می توانید آن را خرج کنید. به عبارت دیگر، در دفترچه مبلغ 1000 دلار به عنوان سپرده بگذارید و برای هزینه کردن آن چک بکشید. شما می توانید با کشیدن یک چک همه پول خود را یک جا بردارید و برای یک مورد خاص هزینه کنید، یا با کشیدن چک های مختلف آن را صرف کارهای متفاوت کنید. نکته مهم در این بازی این است که با فکر کردن به چیزهایی که می‌خواهید خریداری کنید و همینطور از نوشتن چک به صورت عملی لذت ببرید. روی ته چک مناسبت هزینه کردن آن را شرح دهید. به عنوان مثال، برای خرید یک خودنویس زیبا، کفش مخصوص دویدن یا عضویت در باشگاه ورزش و سلامت گوردون، شما می‌توانید همه آن را امروز خرج کنید و یا بخشی را برای فردا بگذارید. با این همه به شما توصیه می‌کنیم همه آن را همین امروز خرج کنید، زیرا قرار است فردا سپرده دیگری به حسابتان بگذارید. روز دوم سپرده شما 2000 دلار خواهد بود. روز سوم 3000 دلار. روز چهارم 4000 دلار. روز پنجاهم سپرده شما رقمی برابر 50000 دلار خواهد بود. پس از 300 روز چیزی برابر 300000 دلار سپرده خواهید داشت. اگر این بازی را تمام روزهای سال ادامه دهید، چیزی معادل 66 میلیون دلار سپرده و هزینه کرده اید. هرچه قدرت تخیل خود را تقویت کنید، از منافع آن بیشتر بهره‌مند خواهید شد. به عبارت دیگر، با استفاده از این بازی پس از چند هفته روی هزینه‌ای که کرده اید تمرکز خواهید کرد. به این ترتیب، توانایی شما برای تجسم به شکل شگفت‌انگیزی گسترش خواهد یافت. بسیاری از دوستان مادی ما چندان از قوه تخیل خود استفاده نمی کنند. بسیاری از مردم ارتعاشات خود را صرف همان چیزهایی می کنند که مشاهده می نمایند. با انجام این بازی طولی نمی کشد که متوجه افکار تازهی می شوید که در شما گسترش یافته و به تدریج بست و توسعه آرزوها و انتظارات خود را احساس می کنید. به این ترتیب، شما از مزایای تغییر جهت نقطه جاذبه‌تان برخوردار می‌شوید. می‌بینید که کائنات به ارتعاشات شما پاسخ می‌گوید و نه به شرایطی که در حال حاضر در آن قرار دارید. اگر شما همه حواس خود را به وضع فعلی خود متمرکز نمایید، آینده شما نیز به همین شکل ادامه می‌یابد. اما اگر شما به گستردگی شگفت‌انگیز افکارتان که استفاده از چنین روشی در شما ایجاد می‌کند ادامه دهید، کائنات به ارتعاشات چنین افکاری پاسخ خواهد داد. کائنات هیچ تفاوتی بین ارتعاشاتی که شما در پاسخ به شرایط فعلی زندگی از خود می‌تابانید یا آنچه در ذهنتان مجسم می‌کنید قائل نیست. به همین دلیل بازی رفاه و ثروت ابزار قدرتمندی جهت تغییر ارتعاش نقطه جاذبه شما در اختیارتان قرار می دهد. شما می توانید مدت کوتاهی به این بازی بپردازید. یک سال و یا بیشتر. هر مدتی که خودتان انتخاب کنید همان مناسب خواهد بود. ممکن است در آغاز به نظرتان عجیب و غریب جلوه کند. اما هرچه بیشتر به این بازی ادامه دهید دامنه تخیلاتتان گسترده تر خواهد شد. با شرح و بست تخیلاتتان و هنگام تمرکز روی جوهره لذت این گستردگی نقطه جاذبه شما تغییر خواهد کرد. با نوشتن چک از قوه تخیل خود استفاده می کنید و با نوشتن روی ته چک روی نوشتن تمرکز می کنید و در این کار هیچ مقاومتی از خود نشان نمی دهید. زیرا در این روش نگرانی از ولخرجی وجود ندارد. شما می توانید بدون دستیابی به چیزی به آنچه می خواهید برسید. بدین ترتیب بی هیچ مقاومتی به آرزوهایتان می رسید یا بهتر بگوییم آن را پذیرا می شوید. شما نه تنها از مزایای گسترش تخیلات خود بهره‌مند می شوید بلکه نقطه جاذبه‌تان نیز تغییر می یابد. بدین ترتیب تجربیات زندگیتان نیز تفاوت می کند. نه تنها اوضاع مالیتان بهبود می یابد بلکه همه چیزهایی که با شور و شوق روی آنها تمرکز کرده اید به تدریج در تجربیاتتان جاری می شود. شما می توانید این بازی را شروع و یا آن را متوقف کنید یا می توانید به هر شکل که دوست دارید آن را بازی کنید. این بازی هیچ قانونی ندارد. باید و نبایدی در کار نیست. به عبارت دیگر بروید و بازی کنید. هر مدتی که می خواهید روی این کار زمان صرف کنید. آنچه اهمیت دارد این که حد اکثر تلاشتان را به کار ببرید تا تخیلتان را به کار بیاندازید. اگر شما یک مجسمه ساز بودید، در روز اول کارتان ممکن نبود یک تکه گل مجسمه سازی بردارید و روی میز بیاندازید و بگویید چیزی از کار در نیامد. شما حتما آن را شکل می دادید، روی آن کار می کردید، گل رنگ دیگری به آن اضافه می کردید و آنقدر به کار خود ادامه می دادید تا کاری که می‌خواستید خلق کنید شکل بگیرد. با این همه وقتی نوبت به خلاقیتی می‌رسد که باید آن را با گلی که سرچشمه خلق جهان است ترکیب کنید و شکل دهید، غالب شما تلاشی برای هدایت افکار خود نمی‌کنید. به عبارت دیگر درست مثل اینکه کس دیگری گل مجسمه سازی را گوشه‌ای انداخته و شما همه عمرتان را صرف این می‌کنید که بگویید این تکه گل چگونه به نظر می‌رسد. خب نتیجهش خوب نشد. والدینم باید در این مورد کار دیگری می کردند. یا اقتصاد باید کاری غیر از این بکند. یا در دنیا نابرابری و بی‌عدالتی وجود دارد. یا اینکه از برخورد دیگران با این موضوع خوشم نیامد. ما می گوییم دستهایتان را با گل وجودتان در هم بیامیزید. انرژی را به قدرت آرزوهایتان بیافزایید و آن را به کمک خلاقیت خود شکل دهید. یکی از دوستانمان اخیراً می گفت ابراهام، به نظرم نمی آید برای تو اهمیتی داشته باشد که عشق من سراغم بیاید یا نه. فکر می کنم می خواهی به قدری او را در ذهنم خوب مجسم کنم که متوجه نشوم او اینجا نیست. ما در جوابش گفتیم کاملاً درست است. زیرا وقتی مجسم می کنی او اینجاست، در همین لحظه از لذتی که میبری با ارتعاشی که از خود میتابانی به نیروی الهی یا سرچشمه هستی اجازه میدهی درون تو جریان یابد و هیچ چیزی شگفت‌انگیزتر از این نیست. سپس گفتیم اوه راستی وقتی به آنجا برسی او نمیتواند که نیاید. اما تا زمانی که آرزوی تو برای آمدن او بیشتر بر آگاهی تو از نیامدن او تأکید دارد، نه تنها او نمیتواند بیاید، بلکه اندوهی که در آن لحظه حس می‌کنی به این دلیل است که آن نوع ارتعاشی را انتخاب می‌کنی که به انرژی که آرزویت را برانگیخته است اجازه این کار را نمی‌دهد. بازی تو هم با شادمانی، رفاه و ثروت نه تنها وضع مالی بلکه کلیه سطوح زندگی شما را ارتقا می‌بخشد. نه تنها به شما کمک می‌کند ارتعاشات خود را در اطراف چیزی که خواهان آن هستید بیشتر به جنبش وادارید، بلکه به شما کمک می‌کند بیشتر اوقات به ترتیبی تمرکز نمایید که آنچه می‌خواهید درون تجربیاتتان جاری شود. پرداختن به این بازی موجب می‌شود ارتعاشات امیدوارانه وسیع‌تری از خود بتابانید. وعده ما به شما این است که در پاسخ به تغییر ارتعاشیتان تجلی هر آنچه که می‌خواهید به سویتان جریان می‌یابد. روش ششم، روش مراقبه. چه وقت باید از این روش استفاده کنید؟ وقتی به دنبال راه ساده‌ای می‌گردید تا فوراً ارتعاشات خود را بهبود بخشید. وقتی می‌خواهید به طور کلی سطح ارتعاشات خود را افزایش دهید. وقتی می‌خواهید از موجودیت درونی خود آگاه شوید. محدوده جهت‌گیری احساسات شما. روش مراقبه به ویژه زمانی برایتان مفید است که احساسات شما این محدوده را در بر می‌گیرد. 1. لذت، آگاهی، حس توانمندی، آزادی، عشق، سپاسگزاری تا شماره 22، ترس، اندوه، افسردگی، یأس، عدم توانایی. اگر از شرایط فعلی همسویی احساسات خود مطمئن نیستید، به فصل 22 بازگردید و از آن فهرست 22 گانه درجات مختلف احساسی برای خود نسخه تهیه نمایید. هر اندیشه‌ای که شما به شکل مداوم به آن فکر کنید، باور نامیده می شود. بسیاری از این باورها به شکل بی‌نظیری به شما خدمت می کنند. افکاری که با آگاهی شما نسبت به سرچشمه هستیتان هماهنگند. همینطور افکاری که همسوی آرزوهای شما قرار دارند. اما برخی از باورها در خدمت شما نیستند. افکاری مبنی بر نالایق یا بی‌ارزش شمردن خود از این نوع تفکرات هستند. اکنون با درک قانون کائنات و تمایل به انتخاب آگاهانه افکارتان می توانید به موقع باورهای حیات بخش را جایگزین باورهای بازدارنده خود نمایید. در اینجا به روشی اشاره می کنیم که می تواند راه حل سریعی برای تغییر باورهایتان در مدتی کوتاه تر را به شما ارائه نماید. ما این فرایند را روش مراقبه می نامیم. ما غالباً به شوخی به دوستان مادی خود می گوییم دلیل آنکه ما روش مراقبه را یاد می دهیم این است که برای بیشتر شما بسیار ساده تر است که ذهن خود را پاک کنید. به چیزی فکر نکنید تا اینکه بخواهید به افکار خالص و مثبت بیندیشید. زیرا وقتی ذهن خود را آرام می کنید و به هیچ چیز فکر نمی کنید، هیچ مقاومتی از خود نشان نمی دهید. وقتی فکر مقاومی در ذهن شما فعال نباشد، ارتعاشی که در شما ایجاد می شود، بلند، سریع و خالص است. تصور کنید که چوب پنبه‌ای در سطح آب بالا و پایین می رود. این نماینگر آن ارتعاش بلند و سریع و خالص است که برای شما آشناست. حالا مجسم کنید که چوب پنبه را با فشار زیر آب نگه داشته اید. چیزی شبیه افکار مقاوم. و حالا باز تصور کنید که چوب پنبه را رها کرده اید. ببینید با چه سرعت و ارتفاعی روی سطح آب بالا می پرد. درست مانند همان چوب پنبه، وقتی به طور طبیعی روی آب شناور است، برای شما نیز به سادگی ممکن است که آن ارتعاش بلند، سریع و خالص را تجربه کنید. و باز درست مانند آن چوب پنبه، اگر کاری نکنید که شما را زیر آب نگه دارد، بلا فاصله به سطح باز خواهید گشت، جایی که به آن تعلق دارید. به عبارت دیگر شما نباید برای داشتن ارتعاشات بلند که ذاتی شماست تلاشی از خود به خرج دهید. زیرا این جزء طبیعت شماست. بلکه باید از اندیشیدن به افکاری که سطح ارتعاشی شما را پایین می آورند اجتناب کنید. نباید بیش از این افکارتان را روی مسائلی متمرکز نمایید که مانع از بالا و پایین رفتن چوب پنبه شما می شوند. یا اجازه نمی دهند هماهنگ با واقعیت وجودی خود مرتعش شوید. اگر شما روی چیزهای ناخواسته‌ای که در جهت خلاف آرزوی مطلق شما قرار دارند تمرکز نکنید، هیچ ارتعاش مقاومی در شما فعال نخواهد شد و شما آن شور و شوق و سعادت طبیعی خود را تجربه خواهید کرد. تصمیم گیری به مفهوم تمرکز کردن روی ارتعاشات چیزی است که آرزویش را دارید. و لحظه تصمیم گیری زمانی است که آرزو درون وجود شما به قدر کافی قدرتمند است. تنها نظم و قاعده‌ای که می‌خواهیم رعایت و آن را تمرین کنید این است که تصمیم بگیرید هیچ چیز از سعادت شما مهمتر و با ارزش‌تر نباشد و اینکه در جستجوی افکاری برایید که موجب می شوند حس و حال بهتری داشته باشید. بالا و پایین رفتن چوب پنبه تان تنها چیزی است که ارزش آن نظم و قاعده را دارد. می توانید بگویید روش مراقبه راه میانبری برای تغییر باورهای شماست، زیرا در نبود تفکر هیچ مقاومتی در شما وجود ندارد و می شود گفت چوب پنبه شما به طور طبیعی روی سطح قرار می گیرد. حالا بیایید فرایند مراقبه را شروع کنید. در فضای خلوت و آرامی قرار بگیرید، جایی که احتمال مزاحمتی نباشد. لباس راحتی بپوشید. فرقی نمی کند روی زمین بنشینید یا روی صندلی یا حتی روی تخت خوابتان دراز بکشید. مگر اینکه فکر کنید ممکن است در حین مراقبه خوابتان بگیرد. آنچه مهم است اینکه بدنتان کاملا راحت باشد. چشمان خود را کاملا ببندید. با آرامش نفس بکشید. به آرامی هوا را وارد ریه خود کنید و از بیرون دادن آرام نفستان لذت ببرید. آسایش فردی شما در این مرحله بسیار اهمیت دارد. در حالی که ذهنتان در گردش است، به آرامی هر فکری را رها کنید یا لااقل با توجه بیشتر آن را تقویت نکنید و باز روی تنفس خود تمرکز کنید. شما به طور طبیعی موجودی هستید که می‌خواهید تمرکز کنید. بنابراین در آغاز فرایند مراقبه به نظرتان غیر معمول جلوه می‌کند و حس می‌کنید ذهنتان باز می‌خواهد روی افکار قبلیتان تمرکز نماید. وقتی چنین چیزی اتفاق می‌افتد، کمی آرام بگیرید. دوباره نفس بکشید و سعی کنید آن افکار را کنار بگذارید. به تدریج حس می کنید اگر به افکار کوچکی که بالقوه نمی توانند به مسائل مورد توجه شما بدل شوند فکر کنید، کنار گذاشتن آنها و تخلیه ذهنتان برایتان ساده تر است. می توانید روی نفس کشیدن خود تمرکز کنید. دم و بازدم خود را به طور ذهنی بشمارید. روی فرو ریختن قطرات آب تمرکز کنید. با انتخاب افکار نرم و ملایم، افکار توأم با مقاومت را کنار خواهید گذاشت و ارتعاشات شما درست مانند همان چوب پنبه به طور طبیعی بالا خواهد رفت. این فرایندی نیست که شما بخواهید از آن طریق به آرزوهایتان دست یابید، بلکه روشی است که ذهن شما را آرام می کند. وقتی چنین چیزی اتفاق بیفتد، هر نوع مقاومتی فروکش می کند و ارتعاشات شما به سمت حالت طبیعی و خالص خود پیش می رود. وقتی ذهن خود را آرام می کنید، نوعی حس گسستگی مادی به شما دست می دهد. به عنوان مثال، ممکن است تفاوتی بین انگشت یا بینی خود حس نکنید. گاهی ممکن است زیر پوست خود احساس کشش یا تکان کنید. غالباً وقتی مقاومت را کنار گذاشته اید و در ارتعاشات بلند و خالص خود اوج گرفته اید، بعضی جنب و جوش های غیرعادی را درون خود حس می کنید. مثل نوسان آرام بدن از یک طرف به طرف دیگر، احساس لرز یا خمیازه کشیدن. یک یا همه این احساسات و حرکات نشانه ای از این هستند که شما مراقبه را با موفقیت انجام داده اید. اکنون نقطه جاذبه شما تغییر کرده است و نقطه پذیرش شما کاملا سر جای خود قرار دارد. هر آنچه خواستاران بوده اید، همه آنچه که جزو نعمات الهی هستند به آرامی به سوی شما جریان یافتند. در حالی که از حال مراقبه بیرون می آیید، این جریان پذیرش همچنان در شما ادامه می یابد تا وقتی که باز ذهن خود را روی چیز دیگری متمرکز نمایید که باعث تغییر ارتعاشیتان می شود. اما به کمک تمرین، آن طول موجهای بالا چنان برایتان آشنا می شوند که می توانید هر وقت اراده کنید آنها را اصلاح نمایید. به مرور زمان اگر به شکل مداومی مراقبه نمایید، نسبت به حسی که طول موجهای بالاتر در شما ایجاد می کنند حساس تر می شوید. به عبارت دیگر، وقتی روی چیزی تمرکز می کنید که باعث پایین آمدن ارتعاشاتتان می شود، از همان آغاز می توانید آن را تشخیص دهید و پیش از آن که به مراحل حیاتی برسند، آنها را متوقف نمایید. شما خواهید توانست به سادگی افکار مقاوم خود را جهت حفظ تعادلتان تغییر دهید. بسیاری از آموزگاران که ما نیز جزو آنها هستیم، از مراقبه به عنوان بهترین روش برای بالا بردن ارتعاشات کمک می گیرند. یک مراقبه مؤثر مراقبه خواهد بود که شما را از آگاهی های مادیتان که باعث ایجاد مقاومت در ارتعاشات شما می شوند دور می کند. زیرا وقتی شما توجهتان را از آنچه که ارتعاش شما را پایین نگه می دارد منحرف کنید، ارتعاشاتتان به طور طبیعی رو به بالا می رود. چیزی شبیه کنار گذاشتن آگاهی، اما در شرایطی که هنوز بیدارید. زیرا وقتی خوابید، خود به خود آگاهی را رها می کنید و نمی دانید قرار گرفتن در ارتعاش بالاتر چه حسی دارد. وقتی بیدار و سرگرم مراقبه اید، می توانید به شکلی آگاهانه مفهوم قرار گرفتن در ارتعاش بالاتر را درک کنید. به مرور زمان، شما حساسیت تازه‌ای نسبت به ارتعاشات خود پیدا می کنید که بلافاصله وقتی روی افکاری که باعث ایجاد مقاومت در شما می شوند تمرکز کنید، آنها را می شناسید. بعضی از اوقات مردم می گویند ابراهام، آیا طبیعی است که کسی برای مراقبه همه روش های زندگیش را رها کند؟ ما در پاسخ می گوییم بله، زیرا حساسیت شما به قدری بالا می رود که الگوهای ارتعاشی پیشین و سطح پایین دیگر موجبات راحتی شما را فراهم نمی سازند. به غیر از روش مراقبه برای ارتقاء سطح ارتعاشی، راه‌های دیگری نیز وجود دارد. از جمله گوش کردن به موسیقی که باعث می شود قلب شما به ترنم درآید. دویدن در یک مکان زیبا، نوازش کردن گربه‌تان، قدم زدن با سگتان و به همین ترتیب. اینها تنها تعدادی از فعالیت‌های خوشایندی هستند که می توانند از مقاومت شما بکاهند و سطح ارتعاشی شما را ارتقا بخشند. بسیاری از اوقات ممکن است در حین رانندگی شما در بالاترین سطح ارتباطی با سرچشمه هستیتان قرار داشته باشید. این یکی از دلایل کاهش نسبی تصادفات است. متوازن بودن جاده، دور شدن از آنچه که موجب ناراحتی شما می شود و تصور رفتن به جای جدید غالباً سبب می شود افکار ناخوشایند را کنار بگذارید. هدف شما کنار گذاشتن افکاری است که باعث مقاومت شما می شوند و شما را از دستیابی به افکار خالص و مثبت دور نگه می دارد. اگر نتوانید ذهن خود را به طور کامل آرام کنید، مشکلی پیش نخواهد آمد، مگر اینکه ذهن شما روی افکار منفی تمرکز کرده باشد. اگر شما زمان مراقبه به آرامی به افکار خوشایند بیندیشید، بسیار برایتان مفید خواهد بود. به عنوان مثال، پس از گذراندن یک روز با خانواده‌ای که جری و استر آنها را تحسین می‌کردند، آن دو ساعت‌های متمادی از فکر کردن و حرف زدن درباره آن روز دلپذیر لذت می‌بردند. هر وقت می‌خواستند حس و حال خوبی داشته باشند، کافی بود چیزی راجع به آن روز به خاطر بیاورند. حرفی که یکی از آنها گفته بود، حرکتی که یکی از بچه‌ها انجام داده بود، هوای خوب، غذای خوشمزه و قدم زدن روح بخش در میان جنگل. به عبارت دیگر، پیدا کردن چیزی که سرشار از انرژی خالص و مثبت باشد کار ساده است. فکر کردن به حیوانات منبع فکری مثبت است، زیرا عشق حیوانات غیر مشروط است. به فکری بیندیشید که به شما روحیه می دهد و حالتان را بهتر می کند و انقدر به این کار ادامه دهید تا به تدریج آن را درون خود نیرومند سازید. طولی نمی کشد که افکار خوشایند درونتان جریان می آبند. مثال دیگری برای فرایند مراقبه. این روش دیگری است که اگر ما به جای شما در قالب مادی قرار گرفته بودیم از آن استفاده می کردیم. هر روز به مدت 10 الی 15 دقیقه و نه بیشتر، به تنهایی در جای دلپسندی که می دانستیم کسی مزاحم ما نخواهد شد می نشستیم. شاید زیر درخت، داخل اتومبیل خود، در حمام و یا میان باغ. همه ی تلاش خود را به کار می بردیم که حسهای مادی خود را تعطیل کنیم. به عبارت دیگر، اگر نور بیش از اندازه بود، پرده ها را می کشیدیم، چشمانمان را می بستیم و جای دنجی را انتخاب می کردیم. حواسمان را روی فرو دادن هوا در ریه های من و همینطور بیرون دادن آن متمرکز می کردیم. و سپس در حالی که ریه های من را پر از هوا کرده بودیم، آرام و تدریجی آن را تخلیه می کردیم. تمام توجهمان به همین لحظه بود و نه به هیچ چیز دیگر. نه به آماده کردن صبحانه، نه به شانه کردن موها، نه به اینکه دیگری چه می کند، نه به دیروز و نه به نگرانی از فردا، هیچ چیز دیگر مگر همین دم و بازدم. این همون حالت پذیرفتن است. برای چند دقیقه مانع از پدیدار شدن چیزی می شوید و جلوی هر اتفاقی را می گیرید. این همون لحظه است که به سرچشمه هستی، به خیشتن درونیتان، به خداوند یا هر آنچه آن را می نامید می گویید من اینجا حضور دارم. می پذیرم و اجازه می دهم سرچشمه هستی یکسر در وجودم جاری شود. 15 دقیقه تلاش زندگیتان را تغییر می دهد. زیرا اجازه می دهد منبع انرژی که ذاتی شماست درونتان جریان یابد. در آن لحظه حس می کنید حال خوبی دارید و وقتی این دقایق را پشت سر می گذارید احساس سرزندگی و انرژی می کنید. آیا 15 دقیقه می تواند سبب این همه تغییر شود؟ بزرگترین منفعتی که بلافاصله و پس از پشت سر گذاشتن این مدت خود را به شما نشان می دهد این است که سر و کله هر آنچه می خواهید در زندگیتان ظاهر می شود. چرا؟ ممکن است بگویید ابراهام، من به قصد خاصی ننشستم، من به هدفی فکر نکردم، من خواسته ای را مطرح نکردم، به کائنات نگفتم که چه می خواهم. چرا 15 دقیقه نشستن همه چیز را به جنبش در می آورد؟ زیرا شما قبلاً آنها را طلب کرده بودید و در طول مدت مراقبه همه آن مقاومت‌ها را کنار گذاشتید. به کمک مراقبه شما اجازه دادید آرزوهایتان در تجربیاتتان جاری شوند. شما نمی توانید بخشی از این دنیای مادی باشید بیان که آرزوهای بی پایان درون شما زاده شوند. در حالی که این آرزوها در شما شکل می گیرند، کائنات به شما پاسخ می دهد. و اکنون به کمک همین 15 دقیقه‌ای که پذیرای خواسته‌هایتان بوده اید، خواه گربه ای را نوازش کرده باشید، روی دم و بازدم خود دقت کرده باشید، به صدای فروریختن آبشار یا نوای موسیقی گوش سپرده باشید و سپاسگزاری کرده باشید، ارتعاشاتی ایجاد کرده اید که دیگر مقابل خواسته‌هایتان از خود مقاومت نشان نخواهند داد. بسیار خوب ابراهام، اگر من مدت 50 سال موجود منفی بافی بودم، 50 سال طول می کشد تا تغییر کنم؟ نه، همان 15 دقیقه باید چنین کند. یعنی ظرف 15 دقیقه می توانم تمام مقاومت‌هایی را که سالیانی با آنها عادت کرده بودم خونسا کنم؟ تو ظرف 15 دقیقه می توانی بپذیری، نه اینکه چیزی را خونسا کنی. خب اگر به افکار تو هم با منفی بافی عادت کرده باشم چطور؟ می توانم ظرف 15 دقیقه آنها را تغییر دهم؟ احتمالاً نه. اما یک بار دیگر وقتی به آن فکرهای منفی بیاندیشی، نسبت به آن آگاهی خواهی داشت. سامانه هدایت تو به نحوی برانگیخته می شود که احتمالاً برای اولین بار در زندگی آگاه می شوی که با انرژی غیرمادی خود چه می کنی. دانستن این نکته بسیار اهمیت دارد. هر آنچه برای شما یا همه کسانی که می شناسید اتفاق می افتد، ناشی از میزان انرژی است که شما برای پذیرفتن یا نپذیرفتن چیزی در خود متمرکز می نمایید. اگر می بینید کس دیگری نیز دارای همان تجربیاتی است که برای شما آشناست، به این دلیل است که زندگی خیال محقق کردن آرزوهایش را داشته، آنها را پذیرفته یا در برابرشان مقاومت کرده است. می توانم ظرف 30 روز آن را به انجام برسانم؟ می دانید که شما ممکن است همین حالا به کشنده ترین نوع بیماری که بشر با آن گرفتار می شود مبتلا باشید و فردا وقتی آموختید چگونه انرژی را درونتان جاری سازید این بیماری رخت بربسته باشد؟ البته منظور ما تشویق آن جهش های بزرگ نیست، چون آنها کمی ناراحت کننده اند، بلکه آنچه ما آن را تشویق می کنیم این است که هر روز انقدر خودخواهی به خرج دهید که بگویید هیچ چیز مهمتر از این نیست که حس و حال خوبی داشته باشم. امروز خیال دارم راههایی برای دسترسی به آن حس و حال پیدا کنم. خیال دارم امروز را با مراقبه شروع کنم و خود را همسو با سرچشمه انرژیم قرار دهم. در طول روز دنبال فرصتهایی برای سپاسگزاری می گردم تا در تمامی روز با آن سرچشمه هستی هماهنگ باشم. اگر فرصتی برای انتقاد کردن باشد، ترجیح می دهم دهانم را ببندم و مراقبه کنم. هر وقت به نظرم رسید خیال انتقاد دارم، بچه گربه ام را صدا می زنم و می گویم پیش پیش کوچولو. و انقدر او را نوازش می کنم تا این حس انتقاد از من دور شود. شما می توانید طی 30 روز تلاش ملایم از مقاومترین افراد روی سیاره زمین بدل به یکی از کم مقاومتترین افراد شوید. آنها که شاهد شما هستند، از دیدن آنچه در تجربیات مادیتان ظهور می کند، دچار شگفتی خواهند شد. ما شما را از فراز سرتان اینگونه می بینیم. درست مثل اینکه شما کنار یک در بسته ایستاده اید و در سمت دیگر همه آن چیزهایی که می خواهید قرار دارد. آنها به در تکیه دادند و منتظرند شما در را باز کنید. همه از همان لحظه‌ای که شما تمایل خود را به داشتنشان ابراز کرده اید، انتظار شما را می‌کشند. عشاق شما، بدن متناسب شما، شغل‌های مورد علاقه‌تان، همه ی پولی که بتوانید تصورش را بکنید، هر آنچه که همواره آرزویش را داشته اید، چیزهای ریز و درشت، چیزهایی که آنها را مهم و اساسی می‌دانید و چیزهایی که برایتان چندان حیاتی نیستند. هر آنچه که شما به عنوان خواسته تان مشخص کرده اید، بیرون در انتظارتان را می کشد. هر لحظه که در را بگشایید، هر آنچه می خواهید به سویتان سرازیر خواهد شد و آن وقت است که شما نشستی با این عنوان برگزار خواهید کرد. چگونه باید با بروز و ظهور هر آنچه که به سویتان سرازیر شده است روبرو شوید؟